یا همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که شما به وجود آوردید در همون ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایل به بیان یه نکته هستم. همیشه نظر و عقیده من این بوده که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه اگر این که دو چیز در جهان دگرگون بشه. یکی این که 8 سال اول کودکی ما همراه با آسیب و برهم زدن جان و روان ما همراه نباشه، و دوم این که عقل و یا دقیق خرد اساس رفتار انسانی در بزرگسالی باشه. بنابراین من به کار یا به اهمیت پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان بسیار بسیار واقفم. من به نظر من این بدون یک چنین تغییر اساسی در جهت پرورش و تعلیم و تربیت هرگز جهان و انسان روی خوشحالی و خوشبختی و آرامش و امنیت و سلامت نخواهد. اما این بسیار متفاوته که دوستان روی خطش بیارن و درباره شیر بچه و عرض کنم خواب بچه و مسائلی از این قبیل که حداقل است که همه ما بدونیم پرسشی داشته باشن. کار پرورش و تعلیم و تربیت مسئله و مشکلی که با وجود آگاهی و دانایی بهش برخورد پیدا کردیم، و الا اینکه 10 نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر، نمیدونم چقدر شنونده بشینن که من بگم بچه‌م خوابش اینجوریه یا بیداریش اونجوریه یا شیرش اینجوریه یا بعد از 17 روز، اون دیگه بحثی نیست که من باش راحت باشم اسم پرورش تعلیم تربیت بگذارم. این مال پدر و مادری است. مثل اینکه من و شما بیایم بگیم میخوام راجع به رانندگی صحبت کنیم، ترمز کجاست آقا، فرمون کجاست؟ خب دیگه امید من این است که حداقل لایی رو بدونیم، اطلاعاتی رو کسب کردیم، کتاب خوندیم، مطلب میدونیم، مطالعه کردیم، با کسی صحبت کردیم، هنوز مسئله و مشکلی داریم، اون وقت است که لطف میکنید و مسئله رو مطرح میکنید. ولی سوالات مقدماتی که هر پدری و مادری باید بدونه و یا به هر حال یه حد اقل هاییست که اگر ندونیم باش گرفتاری داریم. اینا موضوعی نیست که بگیم درباره بچه هامون مسئله و مشکل داریم. این که سپاسگزار میشم که رادیو رو یه وسیله عمومی بدونید، حالا هزاران نمیدونم هرچی 5 نفر دارن میشنون، موضوع باید برای اونا مهم و جالب باشه، نه اینکه من چون یه مسئله دارم پس باید حتما اونو مطرحش کنم، حالا به اینکه بقیه بر اونها چه میگذره نه. بنابراین من با کمال اشتیاق مسائل مربوط به پرورش تعلیم تربیت رو در خدمتون هستم و برای من اون مهمترین و اولینه، اما مشروط بر اینکه مسئله و مشکلی باشه، نه اینکه حداقلی باشه که آدم بدونه. من بیام بگم میخوام درباره آشپزی سوال دارم، آیا باید آب رو اول جوشون یا نجوشون، آیا ما احتیاج به این داریم که بالای سر اجاق بیستیم یا بریم اون ور، بعد بگیم خب این هم سوال برای من مسئله است. من اون رو متوجه هستم، ولی امید من این است که رعایت همچین اصولی رو دوستان عزیزان بفرمان. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
من 45 سالمه، خدمتتون عرض کنم که حدود 4 سال پیش از همسرم جدا شدم، بعد الان مجددا می‌خواستم ازدواج کنم. در همین رابطه دو سوال به شما داشتم.
ببخشید ازتون یه سوالی بکنم، شما از کجا تلفن می‌کنید؟
بفرمایید.
از کجا تلفن می‌کنید؟
من از ایران.
به من بفرمایید که آیا فرزندی هم از اون ازدواج دارید یا ندارید؟
نه ندارم.
چه مدتی در اون ازدواج بودی؟
حدود 8 سال.
به من بفرمایید که شما میخواستید جدا بشید یا ایشون یا هر دو به این نتیجه رسیدید؟
خب من بیشتر میخواستم چه بشم جدا بشم.
اگر ازتون بپرسم بزرگترین دلیل جدایی چه بود به من چه میفرمایید؟
وابستگی شدید آقای دکتر از طرف همسرم به خانواده خودشون، چون که خب یعنی ایشون در هر یه بخوام خیلی خلاصه براتون بگم، به مثلا خرید کوچکترین مایه احتاجشون مثلا یک جوراب باید نظر خانوادهشون، اگر در خانواده ما اتفاقی میفتاد که خب من معتقد بودم اگر برید شوهری با
ببخشید صداتون خیلی ببخشید منو تلفنتون یه اشکالی داره. اول خوب بود، اگر میشه کاری براش بکنید چون من ممنون میشم اگر چون اضافه نفس و اینا متاسفانه منعکس میشه بفرمایید. امیدوارم قطع بسید. حالا به من بفرمایید این خانومی که میخواید باشون ازدواج کنید چند سالشونه؟
من خدمتتون عرض کنم که قبل تصمیمی نگرفتم. من سوال اولم این بود که ببینم مثلا با توجه به اینکه سن من که 40 سالگی من باید انتخاب کنم که یک ازدواج با اون توجه به تجربه قبلی چه رنجی مناسب است؟
نه ببینید، تجربه قبلی هیچ کمکی به شما نمی‌کنه. این نوع موارد مطلقاً تجربهش اهمیت و ارزشی نداره. تجربه به من و شما یه مقدار اطلاعاتی میده که مربوط به یه حادثه است که به دومی ارتباط نداره. به همجاست که در این گونه موارد تجربه شاید به جای اینکه مفید باشه مضرم هست. ممنونشم. نفستون ببخشید عزیز میپیچه توی تلفن و این منعکس میشه. به بیان دیگه جان
یه خواهش میشه ازتون بخونم.
بفرمایید.
یه چند لحظه گوش نگه دارید. بهتر شد آقای دکتر؟
بله آخه شما که راهی به این خوبی داشتید قربونتون. چه کار کرده بودی با ما؟ آخه این تلفن ها
دستگاه تلفن توی
و اینم قطع و وصل میشه عزیز. حالا شما یه ذره منو بشنوید چون بفتای و ببینید عزیز، موضوع اول و اساسی این است که من و شما از تجربیاتی در این زمینه چیزی نمی آموزیم. ما به این چیزا می آویزیم ولی ازش چیزی نمی آموزیم. فرق و فایده ای هم نداره. بنابراین شما اگر سه تا ازدواج هم می کردید و عرض کنم جدا می شدید، معناش این نبود که چهارمی رو انتخاب بهتری می کردید. مثل که آدم بگه هفت دفعه تصادف کردم حالا دیگه خیلی خوب رانندگی می کنم. معنا این است. این شماره یه. دوم این که من و شما قرار یه اصولی رو به کار بریم که اصولی است که به عنوان اصول واقعی و یا علمیه. و این اصول همیشه تکلیفش روشنه. دو تا آدم با توجه به اینکه چه هدفی سر ازدواج دارن، یعنی براشون مفهوم ازدواج چه هست، دنبال چه میگردن، باید ببینن که در راه و هدف با هم مشترکن. در راه و هدفی که با هم مشترک هستند بعد هم وارد این مرحله و مسیر میشن که یه جهان بینی و فلسفه شبیه و نزدیک هم دارن، نظام باورها و اعتقاداتی مانند هم دارن، احتیاجات مشخصی دارن که چه از نظر فیزیکی روانی اجتماعی هر دو میتونن برآورده کنن، مدتی به همدیگه فرصت میدن که همدیگر رو بشناسن، کوشش میکنن خود خودشون باشن تا از طریق خود 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 بودن بتونه طرف مقابل هم در حقیقت یک واقعیتی رو از خودش و اون آدم بدنی که در آینه وجوده یکدیگر هستن به دست بیاره و داشته باشه. بنابراین ماجرای آشنایی است و بعد اگر احساسی به وجود اومد، محبتی به وجود اومد، اشتیاقی ایجاد شد، احساس شد که این آدم برای من در شرایط موجود خوبه و کم کم بهترینه، اون وقت است که آدم ها ازدواج میکنن. و به همین دلیل است که یه مقدار باید دانست ما برای چی ازدواج میکنیم، میخواییم چی به دست بیاریم. همونطور که شما به یه رستوران میدید، اگر به مغازه میدید، اگر تو خیابون میدید، اگر کنار دریا میدید، یه مقدار میدونید که به دنبال چه هستید. نه اینکه فقط به صرف اینکه باید ازدواج کرد ازدواج کرد، چون اون من شما رو به جایی نمیرسه. حالا اگر با توجه به اینا حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
شما
فرقی صورت
بگیره با توجه به سن اختلاف
سنی
دو بچه هم میشه فکر یا نه؟
نفهمیدم. اگر اختلاف سنی عزیز، اختلاف سنی بین 20 تا 30 سال وقتی هستید، حد اکثر 3 یا 5 ساله، بین 30 تا 40 آدم ها تا 7 سال تفاوت سنی رو هم میشه فهمید. بعد از اون خب تا حدودی میشه از این یه نتیجه گرفت. بنابراین اگر شما میخواید با کسی ازدواج کنید، حتما ایشون اگر قراره کوچکتر از شما باشن با دیگه اون وره به هر حال 30 باشن، یا در حقیقت میانه 30 باشن، فرض بفرمایید بین 35 تا 45 که خود شما هستید، اون سن معمولا مناسب ترین ایجاد ارتباط هم ساده تر و راحت تر خواهد بود. اما در خصوص داشتن فرزند، اگر شما دلتون خواهد فرزند داشته باشید و اون آدم هم همینطور، خب شاید حتی یه کمی سن پایین تر هم مناسب، برای که بهترین است که حتما قبل از 35-6 سالگی یا حتما قبل از 40 سالگی، ولی قبل از 35-6 سالگی ماجرای آوردن فرزند رو خانم ها برای در بیشتر نقاط جهان به آخر برسونن، به خاطر اینکه در یه چنین شرایطی هم خودشون اونقدر ممکنه به خاطر حاملگی آسیب نبینن، چون سنهای بالا میبینن و هم بچه سالم و یا خوبی باشه که این پدر و مادر میتونن در داشته باشه.
متشکرم
دکتر، وقتتون. تمنا میکنم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
لس آنجلس، تهران دوم. جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. اول خیلی تشکر کنم. من حدود 8-9 ساله که برنامه شما رو از تلویزیون، یعنی از زمانی که برنامه بین تولد تا 3 سالگی اینا رو تو برنامه صحبت میکردین، من مینوشتم گفته های شما رو، بر اساسش عمل میکردم. الانم به هر طریقی شد سیدی های شما رو از آمریکا گیر آوردم، استفاده کردم. یعنی تغییراتی که تو زندگی ایجاد شده رو مدیون شما. اما امروز به یک مشکلی برخوردم که واقعا اصلا فقط نمیدونم، اگه سکتم کردم هنوز خبر ازش ندارم. رفته بودم من بیرون، بعد دختر 17 سالم توی خونه تنها بود. وقتی اومدم دیدم یه پسری میخواد از رو دیوار فرار کنه، دخترم هم توی حیاته. بعد هرچی گفتم که خب اون پسر فرار کرد. بعد الان واقعا من مشکل دارم، یعنی اصلا نمیتونم. شوهر من یه آدم خیلی متعصب و خیلی حساس روی این چیزا، از اون آدمایی که مثلا حتی من بعد از ازدواجم اگر رومو این ور اون ور میکردم شد که توی ماشین تو دهنی هم به من زد، که میگفت نگاه نباید به کسی بکنی. الان دخترم همچی کاری کرده، واقعا من دیوانه شدم. خودش اصرار داره که به بابام نگو. از طرف دیگه اگر کس از جای دیگه بشنوه، منم شریک جرم میشم. واقعا الان نمیدونم باید چی کار کنم.
خب عزیزم، اولا اون نگاهی که شما و همسرتون به این ماجراها دارید بسیار غلط، بد، غیر اخلاقی، غیر انسانی. این که شما به کسی نگاه کردی، خب کردی چی کردی؟ بعد و آدم تو ذهنش میتونه یه آدم دیگر رو اوریان هم بکنه، باش رابطه جنسی هم داشته باشه. آدم ها که نمیتونن جلو فکر و نظر دیگران رو بگیرن. خب اینا که از سر گرفتاری و بیماری است. این شماره یه. دوم این که در یه همچین محیطی معمولا اشکال کار اینه که همه این کارها اینقدر محرمانه و مخفیانه میشه که توش گرفتاری و کثافتکاری. بچه های امریکایی و اروپایی پسر و دختر با هم میرن بیرون ببینن چه میکنن، نه هیچ کسی اذیت میشه، نه پدر مادر دیوونه میشن، نه هیچی. بیشترشون هم رابطه ممکنه برقرار بکنن یا نکنن تموم. ما در اونجا چون همه چیز رو پنهان میکنیم، معلومه در اولین فرصتی که آدم ها پیدا کنن و هم نزدیک میشن و متاسفانه بدترین نوع رابطه رو با احساس گناه و وحشت همراه. بنابراین یه فرهنگ گرفتار و بیماره. شما هنوز میخواید اونو پاسدار باشید، خب از پا در میاد قربون. پس اینکه این کلیاتش. اما بریم سراغ شما. ابدا نباید به پدرش بگید. اینکه از دیگری بشنوه، من از دیگری برای چی بشنوی؟ هاشا میکنید، برای که این چیزها خطرناکه. دوم، برای که اون پدر با اون حرفایی که زدید. دوم، شما میگید من به این دلیل میخوام برم بگم که اگر پدرش فهمید من شریک جرم میشم. خب شریک جرم اون مرد شما هم هستید در به وجود آوردن یه همچین محیط خانوادگی که این همه باش مسئله و مشکل داره.
آقای دکتر، این پیش زمینه این خیلی طولانه، یعنی اگه من بخوام بگم شروع کنم به درد دل، نمیدونم گفتن مشکل که بگم از کجا شروع شده، باور کنید یک ساعتی از برنامه شما رو میبره. اما واقعا یعنی اینقدر بزرگی میبینم، تمام چهار نور نحس تاریخو که شما گفتیم من داشتم و ازدواج کردم. الان با وجود سیدی هایی که از شما تهیه کردم و برنامه تونه که 4 ساعتش رو گوش میکنم در روز، واقعا یکم عوض شدم، ولی نمیتونم رو دور برم تاثیری بذارم، ولی میخوام خودم دیگه کار اشتباه نکنم، واسه بچه هم کار اشتباهی نکنم.
خب ببین عزیز،
الان تلاش من
برای چی اینقدر برات مهمه؟ یه اتفاقی است که بسیار بده، مثلا نمیگم اون کار بده، ولی با اون محیط میشه فهمیدش. در نتیجه هیچ اولا هیچ دلیلی برای گفتن به همسرتون نداری، اصلا شما ندیدید، همون شده رفت ندید، بنابراین وقتی ندیدید خبرم ندید، بعدم مسئله رو حل نخواهید کرد. عزیز، دختر شما یه اشتباهی کرده، باید کمکش کنید و بهش بگید که دخترم این کار دست هممون میده، این کار مسئله خطر و حتی بیش از اون مرگ میتونه باشه. بنابراین
آقای دکتر، ما توی شهر خیلی کوچیکیم، یعنی جایی که زندگی میکنیم بهتون بگم تمام این خیابونی که ما هستیم آشناس، متوجه این؟ یعنی ما به خاطر اینه، شهر واقعا کوچیکه، بعد خانواده دو طرف کامل مردم میشناسن، به خاطر همین الان میخوایم من بدم خودش صحبت کنه با اتون؟
آره اگه بخواد حرف بزنه خوشحال میشن.
گوشه لحظه خدمتون گوشه. الو
سلام عزیز.
سلام.
خب چه خبره عزیز؟ اولا نه اینکه چی شد، میخوام ببینم چه خودتو اذیت نکن قربونت، اون چه که کاری که کردی بد بوده، ولی نه اینقدر که یا خودت میدید چه. تو به من بگو چرا گذاشتی این، اگر چرا گذاشتی اون پسر بیاد خونه عزیز، یا چرا یه همچین خطری رو قبول کردی، اونم با پدری که تو داری و اینکه میتونه همه چیز رو تو اون شهر کوچیک به هم بریزه.
من میرفتم کلاس زبان، بعد بعد وقتی که من تحصیل میشدم اینو میدیدم، همه یکی از هم کلاسی هم گفته بودش که این شماره یعنی منو پیدا کنه واسه. بعد من مدام گفتم که من شماره ندارم، ولی شماره اونو گرفتم. چند ما گذشت که امروز بود، من سیجا نمیرم، اون من مریض نگ زدم بهش گفتم که بله تو با من کاری داشتی، گفت که فقط میخواستم با حرف بزنم. گفتم خب حرف بزن. گفت نمیشه رو در رو حرف بزنی. گفتم من جایی نمیرم بازار. گفت یا بازار. گفتم من بازار نمیرم. گفتم که من بازار نمیرم. گفت خب پس چیکار میخوای بکنی؟ گفتم میخوای بیا ولی فقط با هم دیگه حرف بزنیم. وقتی اومد حتی بهش دستم ندادم. حالا مامانم یه دفعه اومد.
ببین عزیز،
اصلا از خودم شوکه شدم.
ببین عزیزم، من از این که همینی که تو میگی هست شک ندارم، ولی آخه همچین خطری رو چرا قبول کردی؟ یعنی مثل این که آدم بگه من چشمامو میبندم لب پشت اون یه ذره راه میره، یا پشت فرمون آدم چشمو ببنده یه دقیقه رانندگی کنه. حالا یکی میخواد با تو حرف بزنه، چه حرفی داره؟ اون یه پسر یا مرد است و خوشش اومده، تو هم شاید خوشت اومده، هیچ هم اشکالی هم نداره. میخواید هم حرف بزنید، خب ای کاش یه محیطی بود که میتونستید حرف بزنید، ولی اینکه بهش بگی پاشو بیا خونه من، اونم تو خونه ای که در همسایه داره، آمده رفتش مشخص میشه، یه اتفاقی میتونه بیفته، اون وقت همه به هم میرزن. بعد به خاطر اینکه بخوای حرف بزنی چه اهمیت داره که چی میخواد بگه؟ بنابراین تو اولا به قبول کن که یه کنجکاوی داشتی، ولی تو سن 17 سالی
خیلی کارم بد بوده دکتر، خودم میدونم.
اوکی عزیزم،
خیلی هم کارم بد بوده.
اوکی قربونه، باید مواظب خود باشی عزیزم. به همینجاست که من به مادر گفتم هرگز به هیچ وجه نبگی به پدر، و نه اصلا اگرم گفت من اصلا چیزی دیدم، به نظرم رسید دخترم هم گفت چی نبوده، اصلا اونو باید تمومش کنی. ولی عزیز خطر این چنین رو برای چی قبول کردی؟ یعنی یه همچی کاری بسیار بسیار خطرناکه. برای تو اون محیط بسته، تو اون شهرهای کوچیک، به یه پسر بگی بیا خونه ما، یه بشیم حرف بزنیم، چه حرفی داره بزنیم؟ اصلا چی میخواستی بگی؟ هیچ، جز این که من تو رو دوست دارم، از تو خوشم میاد، دلم میخواد با تو دوست باشم، حالا دیگه زر دلم میخواد با تو ازدواج. این حرفا رو آدم هم میدونه چیه، اینقدر حرفای عادی معمولی نیست، آدم ها که به هم میرسن سلام علیک میکنن، آدم تمام میشه میره. خودم بی خودی اذیت نکنم، میذارم مادر جونم این ماجرا رو عادی بگیره و ازش بگذرید، ولی یادت باشه تو زندگی به یه احتمال و یه خطری که اون ورنشستن باید آدم یه توجهی بکنه، بایلا میتونه کار دست خودش بده. حالا به من بگو اون پسر چند سالش بود یا چند سالشه؟
اون 19.
البته اینطوری گفت. اوکی عزیزم، به هر حال من نمیدونم، ببین برخی از اوقات حتی تلفن ها هم میتونه خطرناک باشه، من از اینکه پسر و دختر با هم حرف بزنن هیچ اشکالی نمیبینم، ولی توی محیطی که این به عنوان یه چیز بدی نباشه. این مثل آدمی میمونه که تو سینما بخواد حرف بزنه، خب اونجا جایی حرف زدن نیست، یا آدم تو دادگاه بخواد بی خودی حرف بزنه. متاسفانه ما یه محیط بیمارگونه ای رو تو ایران فراهم کردیم در رابطه پسر و دختر، اونو متاسفانه متوجه هستم، ولی قرار نیست تو این محیط بیمار و دیوانه من تو دیوانگی کنیم. خب ما از با در میام، ما به هم میریزیم، اونم با توجه به وضعیتی که مادر برای من توضیح دادن در جهت باورها و اعتقادات و یا عمل پدرت. بنابراین حرف من این است که تو مواظب خودت باش، دیگه از این دست گلاب نده. مادر جونم به هیچ وجه اصلا صلاح هیچ کس نیست که این موضوعا رو با پدر در میون بذارن، یا اصلا به هیچ کسی دیگه، به خاله ای عمه ای کسی هم حتما.
من به خدا اشتباه کردم، من خودم میدونم اشتباه کردم، اصلا چیزی دیگه فکر نکردم. الان مامان اومد من گفت که هر کاری میتونست باید بکنه، من خودم ازم بگی هم
نه عزیزم، نه عزیزم، نه اون حد که من که نگران اون نیستم، نه اون که من نگران اون نیستم عزیز، من که نگفتم خبری بود، شما دوتا به اون صورت همدیگر نمیشناختید، ولی ریسکی که تو کردی بد بود عزیز. تو خودت به من بگو از 100 تا دختر یه پسری نمیشناسن چند تاشون میگن بیا خونه ما به اون شهری که تو هستی؟ خب اون کارت غلط بود عزیز، اون یکی درست بود، حال کردی، ولی من که فکر میکنم تو مطلب دیگه ای بوده یا نظری داشتی. اون پسر ممکنه، ولی تو که نداشتی عزیز. خب معلوم احتیاج نداره تو بگی عزیز، من که نمیخوام فکر کنم که تو دلیلی برای این خواستن داشتی، یه کنجکاویه، یه کودکی کودکانه عمل کرد، یه بچگانه، این کاری که کردی بچگانه است، همونطور خود گفتی و درستم گفتی، اصلا فکر نکردی داری چی کار میکنی، ولی مهم نیست، به هر حال گذشته، مواظب خودت از این به بعد باش. اگر میشه بده من ببینم مادر جون تو حرفی داری بگه بخوای به من بزن.
بله ممنون خودت.
بسیار.
الو
جانم. حالا ببینید شما هم بیخودی موضوع رو بزرگش نکنید عزیز، برای ذهن خودتون و دخترتون هم به نظر من متوجه اشتباهش کاملا شده، حتما هم تکرار نخواهد شد. شما هم هیچ دلیلی برای که با هیچ کس حرف نزنید تا سراغ فامیل خواهرتون رو، نمیدونم خواهر همسرتون رو، اینا ندیدن. نمیخوام اصلا این حرف رو، اگه شما نتونید راز خودتون رو نگهداری، سر خودتون رو نگهداری، انتظار نداشت باشید دیگران نگهدارن. و با توجه به شرایطی که گفتید بهتر است که خیلی عادی و معمولی باش برخورد کنید. دخترتون هم که حتما و هرگز این کار تکرار نخواهد کرد، شما رو هم میتونه راحت و آسوده.
بعد آقای دکتر خودم یه مشکلی داشتم
جان.
با شوهرم گفتم اگر فرصتی هست من صحبت کنم.
بگو عزیز.
آقای دکتر من و شوهرم 8 سال فاصله سنیمونه، 8 سال خورده ای. بعد از اول خیلی مشکلات داشتیم، یعنی برخورده فیزیکی بسیار شدید، تا چند سالی هست که الان همچین چیزی نبوده. حالا نمیدونم به خاطر بیماریه بوده که هر دومون گرفتیم یا چیزایی دیگه، دیگه نمیدونم. به هر حال یعنی که صحبتهای شما رو گوش کردیم، چون گاهی گوش میکنه. بعد ولی الان چند وقتی یه بار یه دفعه شروع میکنن خیلی دورم رو میگیره، مرتب میگه من عاشقتم، من چیم، من چیم، شروع میکنه دیگه. از یه بار از این ور بوم میافته، یه بار از اون ور بوم. بعد که 4-5 روز همچین چیزی طولانی ادامه پیدا میکنه، چون من واقعا نمیتونم، من به نظرم باید حالت طبیعی داشته باشه زندگی، وقتی که منم نمیتونم باش را بیام به همون شکل، یه برعکس میشه. من تو من دوست نداری پس منم تو رو دوست ندارم. میگم چه کاری کردم که اینو فهمیدی؟ نه من این همه تو میگم دوست دارم، دوست دارم، تو مثل من نیستی. در صورتی که یه موقعی مثل این که یادش میاد قبلا چی کار کرده، حالت پشیمونی بهش میده، میخواد جبران اونو بکنه، چون مرتب میگه تو باید منو ببخشی به خاطر کارهایی که کردم. اینا 4 روز که گذشت میگه مگه من چی کارت کردم که بگم ببخشی؟
حالا ببین عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که همسر تو ممکنه یه حالتهای پایین و بالا رفتن زمین های احساسی و ایناشو داشته باشه، مثل آدمی که گرسنه است بعد گرسنه نیست، یا خسته است بعد خسته نیست. بنابراین یه مقدار پایین و بالا رفتن او رو بپذیر. زمینم ممکنه واقعا یه مشکلی داشته باشه، ولی مهم نیست. اما موضوع دومی که شما که نمیتونید تمام گذشته رو هی بیارید به ذهنتون عزیز، شما که نمیتونید تمام مدت هی بگید 4 سال قبل این کار کردی، 14 سال قبل این کار کردی دیگه.
نه ما... نه هیچ وقت بهش نمیاد.
آخه داری میگی نه ببین عزیز، این که
نه
او...
نه به شما میگم به خاطر اینکه من فکر میکنم پیش زمینه ذهنیش از اونجا.
حالا فرقش چیه؟ یه آدم نه صبر کن قربونه، یه آدمی است کار بد کرده، کار اشتباه کرده، کار احمقانه کرده، حالا دیگه نمیکنه. اولا خودت داری میگی، بعدم بعض اوقات محبت میکنه و شما فکر میکنی که به خاطر اینکه احساس بدی میکنه راجع به اون ایام. خب تو هم بپذیرش عزیز، یه آدمی اومده مستقیم غیر مستقیم یه نوعی از کردش پشیمانه و دلش خواهد جبران کنه. تو هم از خودت یه مقدار مایه بگذار، حالا که او محبتی به تو.
ولی نمیتونم غیری بشم، یعنی اونجوری که اون میگه واقعا من نمیتونم.
خب هم نه ببین نصب کن، همه ما میتونیم هر کاری رو یه کمی بهتر بکنیم، هر کاری رو یه کمی شاید مثلا سنگین‌تر بکنیم، عمیق‌تر بکنیم، یه کمی وقت صرفش کن. نه دیگه خودتو نزن به اون راه که خیلی خوب حالا نوبت انتقام منه. اونو میفهمم عزیز. بنابراین بی خودی بازی در نیار، گرون فروشی هم نکن. بعد وقتی یه قد گرون میفروشی جنس رو دستت میمونه، باز دوباره اون عصبانی میشه، کار دست ما میده. بنابراین با این مرد یه جوری کنار بیا، اگر از تو خودش 5 میشه تو هم 2 هستی، حالا تو هم 3 رو زور بزن بیاد که حداقل به شزر نزدیک بشه، که اون به این نتیجه نرسیده که منو دوست نداره و من نمیدونم.
یه سری مثل این که زمانی که من اطلاع ندارم کی، ولی فکر میکنم قبل از ازدواجمون روانشناس که میرفته پرفنازین بهش داده بودن. بعد طبق فرمایشات شما مثل این که برای توهم اینا استفاده میشه. بعد میگم این حالت ارثی نداره برای بچه ها؟
نه بچه ها اولا میخواید بچه دار بشی؟ این که شده رفته.
دو تا دارم.
نه نه گوشه میدی، تموم شده رفت، بچه دیگه که نمیخوای بیاری، ول کن بابا جان.
نه میخوام پیشگیری کنم.
نه پیشگیری کاری نمیتونیم بکنیم، پیشگیری کاری نمیتونیم بکنیم. اگر فرض کن که زمینه‌هایی برای توهم و اختلالات روانی وجود داره که به صورت ارث اومده، مثل رنگ چشمش یا شکل دماغش، حالا هر وقت پیدا شد خودتو اذیت کن، ولی از حالا به دنبال همچین کند و کاوایی نرو، کاری هم اونقدر نمیتونیم بکنیم. هر وقت ما تو زندگیمون مسئله و مشکل پیدا کردیم تو این زمینا میریم سراغش، ولی ارث که آدم نمیره دنبالش و نگرانش باشه، خود اون کار دست آدم میده. گذشته رو خاکش کن، اینکه ایشون مشکل و مسئله داره احتمالاً هست، ولی کارش نمیتونی بکنی. یه مقدار با همسرت کنار بیا که بچه‌ها از این مرحله آب و گل به قول معروف بگذرن.
آقای دکتر من خیلی کنار اومدم، من دانشگاه میرفتم، دانشگاه رو ول کردم، من با شرط کردم باید سر کار برم، نذاشت سر کار برم، یعنی تمام خانواده من تحصیل کردن، من نصف کاره ولش کردم.
خب دیگه حداقل صبر کن خانم، حداقل این آقا اینه که آدم شکنجهش کنه، اعدامش کنه، بیارش من این کار بکنه. تموم شده بابا جان. ای بخوای بشینی ای راجب گذشته که این شد دانشگاه اینجوری شده، رفتارش اونجوری شده، جلو خاله این حرف زد.
من نمیتونم. من یه آدمی هم که یعنی عاشق درس خوندن بودم، اصلا فراموشم نمیشه. من همیشه قبل شروع مهر ما عزا میگیرم.
خیلی خوب.
چون مریض میشم.
خیلی خوب. به هر حال تو دوست داری روزه خونی رو، فکری هم نیست. عزیز کاری نمیتونی بکنی.
چی کار کنم؟
هیچی، با خودت دست از این مسخره بازی بردار. من عاشق درس خوندن بودم. خب نباش. اولا عاشق آدم نمیشه به درس خوندن. دوم که برد کتاب بخون. الانم که بیکاری نشستی روزی 4 ساعت برنامه منو میشنوی. بسات دیگه کدوم دانشگاه اینقدر تو مطلب یاد میده؟
دقیقاً خودم هم همین فکر کردم. فکر کنم الان در حد لیسانس روانشناسی هستم.
خدا به خیر کنه. دیگه فقط با روانشناسی مثل تو رو احتیاج داریم که دوار از روزگار هر چه آدم سالمه در بیاره. به هر حال مواظب خودت بچه‌هات باش، بی خودی هم در گذشته.
بذارین من اینو بگم، همیشه در غیابتون میگم. پدر من 1000 سال شما باشین همسن شما بود، چند سال فوت کردم، من شما رو به جای پدرم میدونم. برای همین هم موقع مشکل داشتم با پدرم میگفتم، الان هم شما رو جای پدرم میدونم.
لطف داری عزیز، ممنونت.
امیدوارم افتخار فرزندیتون رو داشته باشید.
به هر حال اگر میخوای اولا راجع به گذشته فکر نکن، با شوهرتم خوب باش، میخوای هم اینقدر بازی در نیار، به دانشگاه فکر نکن، حواست به خودت الان باشه. گذشته در گذشته، از این به بعد رو مواظب و مراقب باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
متشکرم. مرسی. ممنون. خدا
حافظ. شنگ رجمن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم قبلا تشکر کنم از افتتاح رادیو همراه، برای اینکه خیلی هم برنامه های شاد و هم آموزنده ای داره.
لطف داری.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم یه کوچولو برگردم به عقب. من توی خانواده خیلی به هم ریخته بزرگ شدم. ما 5 تا بچه بودیم و من بچه وسط بودم. الان متوجه میشم که مادرم اضطراب، وسواس، خشم، افسردگی، همه اینا رو با هم داشت و خب همونطوری که شما میگین، البته من یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، اگه من از شما نقل قول میکنم صحبتهای شما جامع و کامله، فقط اگر من جایی رو اشتباه میکنم ناشی از کمدانیمه. به هر حال ما، من توی این خانواده رشد کردم و رابطه ما خواهر برادرها همیشه بر اساس اون چهارتا نونی که شما میگین بوده. یعنی ما هیچ موقع رابطه، در واقع هیچ موقع رابطه خوبی با هم دیگه نداشتیم و خب هممون هم زندگی های خیلی سختی رو گذروندیم، خیلی مشکلات داشتیم. اما مسئله‌ای که الان من دارم، خواهر من، یعنی خواهر کوچکتر از من، موقعی که من درگیر بیماری سخت همسرم بودم و میخواستم که یه دوره استراحت بکنم، گفتم که من مثلشو براتون میگم که برای خودم قضیه روشن‌تر بشه. بهش گفتم که من میخوام استراحت کنم، خب به من زنگ نزنین، کاری با من نداشته باشین چون الان خستم. بعد دو سه روز در حال من تلفن نزدم به ایشونو، بعد ایشون زنگ زد به من گفتش که چرا به من تلفن نزدی؟ من دلخورم ازت. گفتم که خب خودت که شرایط من رو دیده بودی، من واقعا نمیتونستم. در حالی ایشون گفتش که من همیشه فکر میکنم که تو بچه هاتو به ما ترجیح میدی.
سب کنید، اصلا پدر و مادری که بچه هاشون رو به دیگران ترجیح ندستن پدر مادر نیستن. ما مسئولیتمون، وظیفمون، تعهدمون این که بچه ها رو میسازیم و ما ویران میکنیم به پدر مادر مرتبط، خواهر و عمه و پدرم و اینا به من چه مربوط؟ اینا اونا چه جایی دارم؟ اصلا پدر و مادری که بچه هاشون بعد از همسرشون براشون اول نباشه، در مقام وایسته دیگران رو خواهرتون رو شما اول بدونید، فاجعه است عزیز. بابا ای والا. خب
بله همین بوده. خب من همیشه به خاطر مشکلاتی که داشتم، من همسر اولم رو هم وقتی بچه ها کوچیک بودن، یعنی من 24 سالم بود، از دست دادم در اثر تصادف و خب خودم در واقع سینگل ماما بودم و باید اینا رو ادارش میکردم، هم از نظر مالی هم به هر حال. حالا بماند که اینها خب آسیبای خودشونو دیدن، ولی من به خواهرم گفتم من مسئولیت این بچه ها رو دارم و خب اگه این باشه، ولی به شما سعی میکنم محبتی داشته باشم، که خب خیلی دلخور شد و بعد من بهش گفتم که من الان تو شرایطی نیستم باهات صحبت بکنم، میتونیم توی زمان دیگه با هم دیگه صحبت کنیم، که من بهشون زنگ زدم و تلفنمون برنگردوند و دیگه رابطه قطع شد. و بعد از اون موقع شروع شد این که خواهرم هی به مامانم، به برادرم اینا میگفتش که فلانی ما رو دوست نداره، فلانی فقط بچه هاشه. من به اون اهمیت ندادم، ولی مشکلی که تازه پیش اومده اینه که در اثر یه اختلافی که بین دختر من و مامان من پیش اومد، اینا ترک رابطه کردن و منم به خاطر حمایت از دخترم، خب برای اینکه خیلی اذیتش کردم و دختر منم خب خیلی شکننده هستش، البته الان داره از برنامه های شما خیلی استفاده میکنه، خیلی هم بهش کمک میشه.
ببخشید،
خیلی دارم اذیت میشم. من خودم آدمی هستم که فقط به قول شما وقتی دردی نباشه من احساس خوبی میکنم.
نه صبر کنید، صبر کنید. بچه ها چند سال هن هست؟
دختر من 30 سالشه.
خب بچه های دیگه چون چند سالش؟
دختر بزرگم هم 37 سالشه.
ها پس بچه ها بزرگ هن.
بله بچه ها بزرگ هن.
حالا ببینید عزیز، من نمیدونم این حدسیست که میذارم بر اساس حرفای شما رابطه دوران کودکی شما خوب نبود و بنابراین شما خواهر برادرها در حالی که خون همدیگر رو جمع میکردید خون همدیگر هم میریخت.
دقیقا.
حالا در بزرگ سالی یه دفعه عشق و عاشقی از توش بیرون نمیزنه، در حقیقت دنباله همون بازی ها و همون حالاتیست که قبلن بوده و در نتیجه بسیار پرتوقعیم، پر انتظاریم، شکنندهیم، دنبال بهانه میگردیم، بازی میکنیم و و و در نتیجه همه اینا یه مقدار مانورایست که میریم تو لشکرکشی، بعد دوتامون یه سمت میریم و یکی اون سمت میکشیمش و ماجرا همچنان ادامه داره. یعنی یه نوع کشتی روانیست که ما از بچگی عادت کردیم، حالا هم داریم انجامش میدیم. به نظر من شما خب باید دوتا کار رو میکردید، الان هم بکنید. یکی این که بدونید توی شرایط ایرادی و روابط خانوادگی ناسالمی هستید و در نتیجه مثل آدم که میدونه ماشینش پنچره مواظبه یا ترمزش خوب نیست، مواظب باشید ولی بی خودی خودتون اذیت نکنید. یعنی اینکه مادر شما یا برادر شما یه حالی پیدا میکنن، راجع به شما نظری پیدا میکنن که اصلا فرقی در بیشتر موارد نمیکنه، اون چیزی نباشه شما رو به هم بریزه. مادر شما یا خواهر شما فکر کنه شما بچهاتون میرسید به گفته خواهر شما ماها رو دیگه دوست نداره، خب نه، مثلا فرض کنید این چقدر آدم تو زندگیش آدم بدی میشه و آدم بدبختی میشه. هیچ. یعنی من یکی بهم برگرده بگه یا خواهر من یا برادر من نظرش باشه که من خیلی دوست نداره، خب نداره، درست پس که من به شما بگم شما سیبیل نداره یا مثلا کفش الان پاتون نیست، خب نیست که نیست. یعنی موضوع رو بزرگ و مهم نکنید. یعنی همونطوری که شما خودتون اشاره کردید، چون شاید برخی از شنوندگان اون چهار تا نون، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. نگرانی چی هست؟ نگرانی هستید که خواهر شما فکر کنه شما او را دوست ندارید، خب فکر کن. بعدش چی میشه؟ بعد مثلا تعریف ایشون از دوست داشتن و نداشتن چی؟ بعد بره مثلا به بقیه خانواده بگه که جانب دختراشو میگیره، خب بگه. بعد اونا به این نتیجه میرسن وای چه کار بدی میکنه، خب فکر بکنه. یعنی میخوام به شما بگم فرقی این ماجراها نمیکنه. من و شما تو زندگیمون همون قاعده کلی، اینقدر زندگی رو باید با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما من میفرمایید یه خانواده بسیار دیسفانکشنال غیر کارکردی داشتید، تا اینجا هم همجوری با چنگ و دندون به قول معروف نکهش داشتید، حالا بعضی از اوقات تیکاش ریخته، خوب ریخته، اون موقع با بودش هم خیلی فرقی نمیکرد و فایده نداشت که با نبودشه. مهم اینه که چون معروف بانوی مواظب دقیقی هستید، تو حرفاتون کاملا اینو میتونم بفهمم، یعنی کسی هستید که از یه حساسیتی و مواظبت و مراقبتی برخورداری و خوشبختانه در حد وسواس و نگران کننده نیستی. نتیجتا یه مقدار این موضوع رو عادی بگیرید. چون ببینید الان فرض کنید در سر همین برنامه 100 نفر نظرشون رو جمع من و شما پایین و بالا بره، اولا مهم نیست، بعد از اون تو زندگی من و شما تغییری به وجود نمیاره و در نتیجه من و شما اولا قرار خودمون باشیم، بعد از اونم کوشش میکنیم خوب خودمون باشیم و بعدم همطور که همیشه عرض کردم من کار درست خوب مناسب خودمون میکنم. باعث خوشحالی و خوشنودی شماست، چه خوب. نیست، بسیار متاسفم، ولی من چون کار خودمون میکنم، من نه تو دنیا اومدم با ملاکای شما زندگی کنم، نه قرار شما رو خوشحال و خرسون کنم، ماموریتی ندارم. خدا من به این دنیا نفرستاده که برو این خانم آقا رو یا برادر خواهر تو خوشحال خودشون خوشحال کن. من نمیدونم این از کجا اومده همچین فرمانی و اینا اینقدر بازی و سیاه بازی و تو خالی و بیمعنیست که حدی نداره. من و شما کار خوب اونو میکنیم، مهربونیمون رو که صلاح خودمونه نه به خاطر اوناست میکنیم، برای که با این مهمونیست مهربونیست که ما رشد میکنیم، از خودمون آدم بهتر و برتری میسازیم، ولی امید ما این است که دیگران هم ما رو اونکنه که هستن بپذیرن. من کلاس دومی هم، شما کلاس هفتمی هستید، که دانشجوست. این که تو چرا اینجا هستی چرا اون اونجاست، اینا دورانش به سر اومد. اینا ما دیگه دورانیست که مردم اینقدر تنگ نظر بودن که همه چیز رو سیاه و سفید و در یه چارچوب می‌دیدن. به نظر من خودتون رو بی خودی گرفتار موضوعی از این قبیل نکنید. بعدم این حرف رو نزنید که خانواده من مثلا من رو ترک کرد. نه، خانواده شما ترک نکردن، مثل چهار تا آدم بدون توجه به واقعیت و اصول اخلاقی انسانی شما رو مثلا نمیخوان ببینن یا با تون حرف بزنن، در حالی که من مطمئنم شما رو ندیدن با تون هم نمیخوان حرف بزنن، ولی صبح تورو دارن به شما فکر کنن، راجب شما حرف بزنن. بنابراین اشکال کار اینه که اونم دروغه. من عرضی که خدمتون دارم این است که اصلا از این زمینه ذهنی خودتونو بکشید بیرون. من برخ از قاعد باورم کنید، دوستانی شدن که مثلا از این موضوع خوشم نیومد یا حرف درست نبود، باور کنید 3 ثانیه بعدش هم یادم نمون. خب خوشش نیومده، منم از میلیون ها موضوع که شنیدم خوشم نیومده و درسته میده. خب چی شد؟ هیچ. اینقدر ماجرای فکر و عقیده و نظر و حرف رو تبدیل به کار و چاقو نکنیم، به خودمون بزنیم. حرف باد هواست. این نوع آدم ها، یعنی هر کی، نه این که بگم خواهر برادر شما، خواهر برادر منم، همه آدم های آگاه هم، قضاوت نظرشون چه فرقی میکنه؟ ما راجب خدا صبح تا غروب یه دادن فوش میدن، راجب پیغمبر خدا یه دادن مسخره میکنن. خب دیگه برای من شما چی باقی مونه که بگیریم بشینیم نگران این باشیم که مادر من راجب من فکر کنه که من پسر خوبی هستم یا دختر خوبی نیستم، یا بچه‌هامو ترجیح میدم یا اینجا کار خونه که خریدم غلط بود یا ماشینی که فروختم درست نبود. خودمون رو باید راه کنیم، چون تمام مطلبی که شما میدونید از نظر من مثلا این وابستگی است. وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی ما احتیاجات هم دیگه رو برآورده می‌کنه، وابستگی یعنی من احساس و اندیشم نمیتونه از احساس و اندیشه شما جدا باشه، باید عین هم باشه. شما هر چی دوست دارید منم با دوست داشته باشم، شما هر باوری دارید منم باور داشته باشم. خب اینکه گرفتاری و بیماری عزیز، بیماری است، و بنابراین چرا بی خودی بخوایم نگهبان و پاسدار یه همچین بیماری هایی باشیم؟ نه، من برام اصلا مطرح نیست. من کاملا میتونم عقاید مختلف و متفاوت رو بفهمم و کاملا هم همطور که اونا رو در عقیده از نظر خودم غلط محق میدونم و درست میدونم، دارم رو خودم هم اینجوری فکر میکنم. یه کسی هم که من نگاه میکنه فکر کنه عقاید من غلطه، خب نگاه کن چه فرقی میکنه.
الو
جان بفرمایی.
کاملا درست فرمایشتون آقای دکتر. من برای این که رها بشم از این احساسات باز یه ذره برگردم عقب. من آدم بسیار مهطلبی بودم. خب این مهطلبی هم باعث میشد که هی سرویس بدم و هی حال خودم بدتر بشه. بعد با استفاده از برنامه های شما متوجه شدم که من باید آدم مهربونی بشم، و برای این که آدم مهربونی بشم اول باید به خودم کمک بکنم. شروع کردم به این که از این داستان مادر بودن خواهر برادرم و در واقع مادر بودن مادر برای مادرم بودم همیشه، اینو میخواستم استعفا بدم، همون نقش خواهری و فرزندی رو داشته باشم، که خب همونطوری که شما میگین واقعا مورد قبول واقع نشد. اما مشکل من الان اینه که من در مورد مامانم یه ذره مسئله دارم. یعنی این که من چون همیشه هر اتفاقی که میافتاد حتی توی دنیا من احساس گناه میکردم، الان یه ذره راجع به مامانم عذاب وجدان دارم که رابطم رو باهاش قطع کردم. خب ببینم این ناشی از اون احساس گناه هستش یا من واقعا میتونم رابطم و حتی با مادرم وقتی منو اذیت میکنه قطع کنم؟
نه ببینید، دو تا میگم. اولا تهمونده اون زمینه های مهرطلبی اینا میمونه این ور اون ور، برای که ما هر اندازم بیم بالا گرفته تا مواظب نباشیم افتادیم اونجا. این شماره یک. دوم بیر نسبت ببینید کار درست و خوبی که دوست دارید رو بکنید، با پیامد و نتیجهش کاری نداشته باشید، با حرف و فکر دیگران هم همینطور. بنابراین حتی دلتون میخواد، مثال عرض میکنم، که اصلا برید مادرتون رو ببینید، برید ببینید ایشون هم با شما بدرفتاری میکنن، قرون صدقه شون برید تو بیه، چون فرقی نمیکنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی روزی که شما مثل یه پزشک توی بیمارستان عمل کنید، مثل یه روان پزشک با یه بیمار روانی عمل کنی، یعنی خودتون رو دور کنی و الا گرفتار میشید. یعنی شما الان دلتون میخواد برید پرو مادر، دلتون میخواد رو خوشحال کنی، یه دسته گل بگیرید، شیرینی بگیرید، حالا که روز مادر تازه باشه، را بیافتید اونجا بهتون مسخرتون کنه، اصلا در باز نمی کنن، حتی تا این در باز نمی کنن، از پشت در بگید قربونت برم، میفهممت، هر چه کاری دوست داری بکن، این گلو گذاشتم اینجا، خواستی بردار نخواستی بنداز دور، هر دو تاش برای من قابل قبوله و بازم من میام. تموم کنید بره. چون میدونی چه کیفی میکنی، باورم کنی که چون روزی که شما خودتون رو بکار یه کاری بخواید ولی قطع کنی، این لغت انقطاع که در زبان فارسی خیلی معنا داره، یعنی یه نوع قطعه و این همونه، یعنی من میرم کارم میکنم بعدم میام. من حتی نه به عنوان وظیفم، دلم خواسته دوست داشتم که پاشم برم خونش، رامم ندی، از اون پشتم نفرینم هم بکنی. شما برگیمی قربونت برم، قربون اون زبونت برم، متاسفم، من که تو رو دوست دارم، اینم گل من دمه در، روز خوبی برات میخوام. دیگه بدتر از این که نمیشه. ببینید ما تو زندگیمون سر این گونه موارد قرار نیست حساب باز کنیم عزیز. اون که مهربانیه، دوست دارید یه کاری هم درست بدونید برید بکنید، اصلا مهم نیست اونا چه میکنن، اصلا بریشتون میخند، اصلا گلو میرن در خونتون میکوبن زمین، پرت میکنن میرن، هیچ جمعش کنید، یه ماچشم به قول معروف بکنید، بگید مادرم گل رو آورد. ببینید دنیا رو میشه اینجوری بهش نگاه کرد و واقعیت هم اینه عزیز، واقعیت اینه. من نمیخوام بگم جهانی بسازید که نیست، درست زندگی همینه که من و شما اینقدر بازی در نیاریم سر فکر و عقیده مردم. پس مهم نیست کیان، باز چون میاد میگن آخه مادرم مثلا، اینقدر این حرفا بی پایه و بی مایه است که حدی نداره. برام شما کار خوبی رو که دوست دارید و درست میدونید بکنید، بذارید همه عالم به ریشتون بخنده یا به ریش من و شما هر دو بخنده. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
خیلی متشکرم مثل همیشه من جوابم گرفتم.
لطف دارید. ممنونم.
خدا نگهدارتون.
شنگان رجمن بابا باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم بر برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست، خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیده، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکنند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای هولاکوی من میخواستم در مورد بچه هام براتون حرف بزنم.
بفرمایید.
و واقعا الو.
بفرمایید من در خدمت.
بله. یه پسر 2.5 ساله دارم، یه دختر 5 ماه هم دارم. پسرم اول از رفتار پسرم که با اون مشکل دارم حرف میزنم، خیلی بچه آرومی بود تا 1.5 سالگیش. کلن یه بچه 3 ماهگی به بعد خیلی کم خوراک بود، فقط شیر میخورد و بعد دیگه کم کم دچار شدیم که اونو به بیمارستان ببریم به خاطر اینکه تغذیهش خیلی بد بود. هر کاری میکردیم هیچی نمیخورد.
یعنی بچه 3 ماهه ببخشید؟
بله 3 ماهه، اون موقع که شیر میخورد، ولی بعدش هم تا الانش هم مشکل رو داریم.
من نفهمیدم. بچه اولا قرار نیست تا 4 ماهگی غیر از شیر چیز دیگه بخوره، حتی تا 5-6 ماهگی هم اشکال نه، پس قرار نبود غیر از شیر چیز دیگه بخوره. واسه چی بهش بید بخوره؟
نه اون موقع که همون شیر رو میخورد، منظورم بعد اون بود، اون موقع یه مریضی گرفت، اینجا بهش میگن ارس ویروس، یه سرماخوردگی بود که چند روزم تو بیمارستان موندیم و بعد اون کلن بچه خیلی کم خوراک شد. الان هم همینطوره، تغذیهش خیلی بده و کلن منم که من و باباش خیلی بهش رو میدادیم و خیلی نوازش میکردیم که مثلا حالا احساس گناه میکردیم یه جورایی که اون هیچی نمیخوره. یعنی اون موقع که کوچیک بود فقط شیر میخورد، روزی حتی 400، یعنی کل شبانه روزو 400 میلو نمیخورد، خیلی خیلی کم بود. الان هم از نظر چیز بهداشتی 22% از نظر وزن پایینه، ولی میگن قدش خوبه، ولی با این که مثلا اینقدر کم تغذیه است، انرژیش خیلی زیاده. پسرم نمیدونم دقیقاً، از یادم نیست دقیقاً کی شروع کرد به من و باباشو میزنه، دیگرانو میزنه، خیلی دست باز کرده. هر کاری هم میکنم با خوب، یعنی خیلی با خشونت رفتار کردم، جواب نمیده. البته اخیراً خشونت میکنم، قبلا خیلی خیلی آروم بودم باهاش، چون خیلی برام مهمه که بچه هام توی محیط آروم و خیلی زندگی خوب و چیزی داشته باشن که وقتی که بزرگ شدن دچار مشکلات نشن از نظر روحی و اینا.
ببینید، ما اولا برخی از اوقات در شرایط عادی زندگی میکنیم، خب رفتار عادی هم معلومه چه هست. یه زمانی هست که شما درباره مشکلات پسرتون میگی که یه چیز متاسفانه به نظر میرسه بده و یا در با توجه به شرایط سنیش بد بوده و همچنان هم گیر و گرفتارش هستید. اونم موضوع مهم و اساسی حتما برای بچه تغذیهشه، اونم تغذیه مناسب. بعد میگید 22% هم از اون برحال منحنی عادی و نرمالی که باید باشه پایین تره. خب شما نباید انتظار رفتار عادی از یه آدم غیر عادی داشته باشید، حالا هر کس. این شماره یک. دو، به من میفرمایید که فرزند من مثلا ما رو میزنه. معمولا بچه ها تو این سن و سال دو گونه ارتباط برقرار کنن، یا از طریق محبت مثلا برن یکی رو ببوسن یا بزنن. برای خیلی هم عادی و معمولیه یه همچی چیزی. این بچه شما به دلالی که به نظر من از درون یه مقدار زیر فشاره و ضمناً شاید به خاطر همون غذا خوردن شما هم یه مقدار ازش میخواید، یه چیزی که او براش معنی نداره یا اذیتش میکنه، خب اونم واکنش نشون میده. کاری هم که میتونید بکنید این است که وقتی که مواظب باشید که نزنه، و وقتی هم که میزنه خودتون رو برای یکی دو دقیقه حد اکثر سه دقیقه ناراحت و غمگین نشون بدی و فقط یه لغت بهش بگید نه. یعنی اینی که کار میکنه، این که شما اخیراً چون اشاره کردید با خشونت، اون اصلا کار نمیکنه، اون فقط یه پیام بهش میده که خشونت خوبه، مشروط بر این که مثل مادر یا پدر زورت زیاد باشه و کار میکنه، بنابراین ادامه بده. اینی که اون کمکتون نمیکنه. بعدم حتما احتیاج به کمک دارید که یه مقداری بهتون میگن رفتار درست چیه، ولی شاید ریشه‌هاش ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر عزیز. درست مثل اونی که فرض بفرمایید من یه مقدار شکر و نمک بریزم رو دست شما، خب اگه دست شما زخم باشه شما اذیت میشید، ولی قرار نبوده دست رو زخم باشه. شما با یه بچه مجروح روبرو هستید عزیز، بنابراین از به بچه مجروح انتظار این که فریاد نزنه کار بد نکنه از کجا میاد؟ خب معلومه اینجوری خواهد. و بعدم شما الان شما
من اینجا
نه سب کنین جمله آخره میگم، بعد بخوری برای چی رفتید رو آینده؟ شما امروز رو کار درست امروز رو بکنید، آینده خراب شد شد.
نه منظورم اینه که میخوام بچه‌ام خیلی همون جوری که شما خودتون میفرمایید که مثلا یه بچه ای رو وارد جامعه کنید که مثلا دستش تو مثلا بره تو زمین فوتبال دستش نشکسته باشه، پاش نشکسته باشه. منظورم این بود، میخواستم یعنی نمیدونم چجوری منظورم رو بفهمم.
نه نه متوجه شدم عزیز، ولی نه من تمام کوششم به شما اینه که ببینید قربونتون، شما با توضیحاتی که راجبش وضعیت فیزیکی بچه‌تون دادی، این بچه بچه عادی نمیتونه باشه، انتظار رفتار عادی داشت به خود خودتون انقدر اذیت نکن.
آقای دکتر من هر چقدر مثلا اینجا من اروپا زندگی میکنم، بچه‌مو میبرم بهشون میگم این هیچی نمیخوره، مثلا تغذیهش خیلی بده، از همون اولش بهشون میگفتم، میگفتن این خیلی عادیه نرماله، نمیدونم این قد میکشه اشکال نداره، حالا که وزن نداره مثلا اگه مثلا حالش بد بود این نمیتونه، این توان نداره که مثلا راه بره و انرژی خیلی زیاد داره. یعنی فکر میکنم اینا باور منو باورم نمیکنن.
نه صبر کنید ببینید عزیز، اولا اگر بچه انرژی داره، دوم قدش درسته، لاغری عیب آدما نیست. یعنی شما نگاه کنید به همه مطالعات، آدما که لاغر عمر طولانی تری دارن، سالم ترن. پس بنابراین اونا اگر به موضوع این گونه نگاه میکنن شاید نظر من و شما غلطه، ولی شمایید که این مقداری به این موضوع گیر دادید و من یک کمی تو صحبتاتون اینو میبینم عزیز، برای که ما از یه فرهنگی میایم که خوردن و خوراندن اصلا جزء محبت، این آدم چجوری به دیگران بخورونه، بعد حتی برخواست به خاطر اینکه دیگران خوشحال بشن چیزایی که اونا دارن ما بخوریم. خب ببینید اینا نشوندنده اینه که یه فرهنگ گرفتار خورد و خوراکی ما داریم، اینه که بیرون بیاد. اگر واقعا آدم های مختلف و متفاوت به شما میگن ای بی آنچنان نداره، من نمیگم اصلا نداره، آنچنان نداره، شما خودتون اینقدر اذیت نکنید.
خب من خودم رو واسه اون اذیت نمی کنم. میدونید الان خیلی چیزی که منو خیلی اذیت میکنه اینه که پسرم ماها رو میزنه. من همون از همون اولش که این کار رو شروع کرد همیشه خیلی با محبت، یعنی همیشه فکر میکردم که این یه بچه خیلی بزرگه و بهش همیشه احترام گذاشتیم ما. مثلا یه جوری رفتار نکردیم که مثلا یه بچه‌ش ما باش برخورد میکنیم. همیشه خیلی با محبت گفتیم نه این کار درست نیست، نباید این کارو بکنی. دیگه تا حالا که مثلا حالا بچه دومم اومده اونو میزنه، ماها رو به شدت میزنه، اصلا کلا محبتش هم با کتک میزنه.
نه ببینید عزیز،
مثلا
نه من متوجه، سب کنید من تو سی دی اینو توضیح دادم. اول بچه رو هیچ وقت نباید بذارید بزنه، یعنی شما نه غذا درست کنی، نه خونه رو تمیز کنی، نه همون بری. هر وقت خواست شما رو بزنه دوتا دست شما مثل یه آدمی که سپر دستشه آماده باشه نگذار. این اول. دوم
بله.
نگذاریتش نزدیک نوزادتون بشه، اصلا مهم نیست، میخواد ار بزنه، میخواد خودشو به زمین بزنه، نمیذارید نزدیک بشه اونو بزنه. به دو دلیل، برای که نه تنها در وحش کودک کوچیکه وحشت به وجود میاره، در خودش یه احساس بسیار بد عمیق و سنگین به وجود میاره، ولی مانع شدنش حداقل اتفاق بد نمیفته، مثل پلیسی که نمیذاره کسی رو بزنه یا بکشه. بنابراین شما اصلا اینو باید بود و بعدم دورش کنید عزیز. شما اصلا این بچه رو الان که 2.5 سال روزی 3 ساعت و بعد بذاریدش روزی 5 ساعت تو محیط آموزشی، برای که اونجاست که اگر اشکال و ایراد سنگینی نداره، کمکش میکنن خوب میشه. اگرم حال بدی داشته باشه مشکلاتش میزنه بیرون، میشه براش کاری کرد. اصلا قرار نیست این بچه رو تو خونه شما نگه داره.
آقای دکتر، من میخواستم اینو بفرستم مهد کودک زبان انگلیسی، اینم خیلی تو نوبت قرارش دادن، یعنی نوبتش نشد تا اینکه الان قرار ماه 8 یک 8 یعنی همونه که آگست شروع کنه بره به مهد کودک. تا حالا مثلا جایی نبوده که ببرمش، خودم هم خیلی اونو میبرم به جاهایی که مثلا همراه پدر و مادر میتونه بره. حالا نوزادم هم گذاشتم خونه مادر شوهرم به خاطر اینکه اونم الان خیلی میترسه، وقتی که یک کمی صداشو میبره بالا، یعنی که کم به طرفش نزدیک میشه، اون مثل
نه ببینید
نمیدونم ببینید اصلا باز... میلرزه بدنش
نه. میترسه. خب همین دیگه عزیز من قربونتون، آخه شما برای چی اومدید یه قاعده درست کردید؟ میخوام مثلا میشه که زبان انگلیسی بذارید زبان روسی، ژاپنی، کره‌ای، آخه قربونتون زبان اینجا چه اهمیتی داره که بچه رو تو خونه نگه داره؟ آخه آدم همینجوری من ما کردم. عزیز من، من اصلا ما تو مبهوت میمونم. من چشممو میخوان در بیارم بگم عینکمو دور نندازی، پامو میخوان ببرم میگم که زبون چه اهمیتی داره. ببینید باز شما چون دیدمتون رفتید برای آینده که در آینده انگلیسی خیلی بهتر است. من الان داره بچه‌ام تو خونه میمونه، بچه مدرم. اون یکی دیگر از پادر میاره. حالا اول آگست هنوز دو سه ماه باید صبر کنید، الان جون و جولای نه عزیز، بفرستش بره دو ماه یه جایی بره اصلا زبونه نمیدونم، نمیخوام علی بگم بدی باشه.
فلان من از فلان زنگ میزنم، ولی الان درخواست کمک کردم، قرار یعنی یه پرستار چیز کردم، یعنی خیلی سابقهش خوبه و اینا، قبلا هم اومده چند باری، این دفعه بهش باهاشون دربیم گذاشتم که این اینو میزنه، منم نمیدونم واقعا چی کار کنم، چی کارهایی بکنم که مانع بشم، هم این بزرگ لطمه نخوره، همین که خودم هم نمیدونم چه رفتاری بکنم که مثلا وقتی که اون ماها رو میزنه یا بچه رو میزنه این پسر بزرگم لطمه نخوره، هیچی این کارش هم خوب بشه. بعضی وقتا مثلا باهاش میگم من با تو حرف نمیزنم، وقتی که تو این کارو میکنی من باهات قهرم، هم من خب هم مگر... باهات قهریم، حرف نمیزنیم.
آخه صبر کنین، مگر من به شما نگفتم چرا کنین؟ فقط شما بین یک دو سه دقیقه خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید، فقط هم یه جمله میگید نه سخنرانی نفرمایید، قهر کردم و باید حرف میزنم و اینا. آخه اینا که یعنی در حقیقت دارید باش بازی میکنید، میاد باتون میجنگ قربونتون. یه لغت نه
چی نگم، فقط خودم رو ناراحت کنم و همین.
خب آخه پس برای چی لطفه تلفن کرد؟ میگم یک دو
میخواستم اینو دقیق بپرسم که خودم بدن دوچاره چیز نشم، اینو میخواستم.
نه منم
میگم باز... که فقط همین که بهش بگم من دیگه یعنی باش حرف نزنم، سه دقیقه بعد سه دقیقه چیکار کنم اگه تکرار کرد دوباره؟
سرکار خانم، روزی که بچه شما این کارو میکنه اولا نگذارید کسی رو بزنه. من اصلا اگر همچی بچه داشتم دوتا دستم آماده بود برای گرفتن دستش، برای گرفتن پاش، اصلا نمیذاشتم کسی رو بزنه. عزیز نگذارید بزنه، کارهای دیگه نکنید. یک دو، روزی که زد یک لغت نه، و برای یک دو سه دقیقه با توجه به شدتش حالی که داره خودتون رو غمگین و ناراحت نشون بدید، همین. بعد از سه دقیقه هم یه موضوعی پیدا کنید که میخوای اونو بهت بدم، میخوای این کار کنید، یعنی گویی هیچی نشده. اون خانم هم بیاد.
آقای دکتر الان اینقدر ناراحتم، یعنی این مدته اصلا اینقدر برام حساس شده، اینقدر مثلا این موضوع خیلی برام بزرگ شده که این کارا رو میکنه، یعنی همین زدنا رو، الان دیگه اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم وقتی که اون ماها رو میزنه، بچه رو میزنه، اصلا تو یه آن نمیدونم چجوری خودش رو به نوزاد میرسونه میزنه. حالا بچه بیگناه هم بردم، خود مادر شوهرم.
پسر آخه قربونه، پسرتون یه دستگاهی موشک داره که میرسونه. اخه نگید این حرفای عجیب و غریب. عزیز نگید، بچه رو دور کنید، بفرستش بره باز تو فنلاند زندگی میکنید، دنبال مدرسه انگلیسی زبان نگردید، فنلاندی که سهل فینگلی هم پیدا کردید بفرستید بره کنار خودتون، با این حالتون نگهش ندارید. دو تا بچه رو و خودتون رو از پا در نیارید. من اینا رو که اون سیدیا آوردم، اصلا بچه قبل از اینکه دومی بیاد باید رفته باشه، وقتی سنش اونوری 22 ماهه باید رفته باشه. برای چی تو خونه است؟ چرا بیاد ببینه؟
جا نبود، واقعا جا نبود. اینم یه مشکل دیگه بود اون موقع. خیلی وقت یعنی من دیر فهمیدم که باید خیلی زود واسه بچه‌ها اقدام کنی، همه جا پر میشه. فکر میکردم هر وقت که بخوام میتونم بفرستمش مهد کودک، اینو نمیدونستم که. ولی الان یعنی ماه 5 بهم برام نامه اومد، گفتم میخوای بفرستم.
نه اونو که شنیدم خانم، اونو که دوستانم شنیدن، اونو که موضوعی نیست که شنوندهای ما بخوان بشنون. شما میفرمایید نمیدونستم، خب بعدم باید میرفتی راه پیدا میکنی، هنوز راه داشت میذارید خودتون به مریضی بچه‌تون اومدن میبردن. عزیز باید راه پیدا کرد. حالا به هر حال شما مواظب باشید نزنه، خودتون هم بیخودی اذیت نکنید. خوشبختانه بهتون پرستار میدن. این پسرتون رو از خودتون و از نوزاد دور نگه دارید. هرچی اینا همدیگر رو نبینن، هرچی پسرشتون شما و پدرش رو نبینه، از نظر سلامتیش براش بهتره بهتره. بیخودی بهش نچسبید، بذارید یه دنیای دیگه، یه آدمای دیگه، یه زندگی دیگه تو ذهنش براش پیدا بشه که اینقدر رو شما حساس نباشه، که کوشش کنه شما رو به سمت خودش بکشه. نشدم تنبیهتون کنم. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
نمیتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
روی خط باشید. من نمیدونم سوالات چیه ولی روی خط باشید. چشم. چنگار اجمن با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6 تا 9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، 8 شهر بزرگ آمریکا و 2 شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دوباره سلام.
سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر من یه چیز دیگه میخواستم بدونم، پسرم خیلی وابسته به منه، من شوهرم شغل اتوبوس رانی میکنه خیلی، یعنی بعضی وقتا 12 ساعت از ما از من و بچه‌م دوره، من کلا بیشتر با بچه‌هام تو ارتباطم، پسرم هم خیلی وابسته به منه، اگه من بذارمش مهد کودک و اینا مثلا خیلی زیاد گریه کرد و اینا، من چیکار کنم؟
آخه سرکو خانم شما، من اول برنامه هم گفتم یه اصولی رو رعایت نکردید، بچه قرار یه مرحله از استراب جدایی داره بینش 7 تا 16 ماهی، برای که مطمئن بشیم 6 تا 18 ماهی، تو اون دوران باید مسئله استراب جداییشو حل کرد و در نتیجه به جایی رسوندش که بتونه دور از شما جدا از شما زندگی کنه. اگر این کار کردید جایی برای نگرانی برای گریه میکنه بکنه، یعنی شما اگر ببینید عزیز یه موضوعی بچه ها دارن تحت عنوان استراب جدایی، استراب جدایی یه زمینه ذهنیست که کودک قبل از اینکه به آبجکت پرمننت برسه، چون تصویر ذهنی از مادر رو نمیتونه در ذهن داشته باشه، وقتی مادرش نیست فکر میکنه همه چیز مرده نابود شده، به همینجاست که اون وحشت وجود او رو یا مغزش رو میگه. به همین جهت است که بین یک سالگی به بعد باید با بچه اینقدر قایم موشک بازی کرد که بچه به تدریج بتونه تصویر رو در ذهن داشته باشه و از این که از مادرش پدرش جدا میشه اذیت نشه، احساس مرگ و نابود یا نیستی نکن. اگر بچه ای مشکل استراب جدایی رو نداره که با تمرین ها میشه انجامش داد، با گذاشتنش اینجا پروی این پرون به طریقی که او راحت و آسوده باشه، بعدن یه جایی که مدرسه ای که براش هست بر میگرده به نگرانی و وحشتی که از مدرسه داره، بشه اسکول فوبیا یا هراس مدرسه، که باید با محیط آشنا که خوشبختانه این کشورها مسئله به وجود نمیارن در پات کرد. بعدم شمایید که این رو به خودتون اینقدر چسبوندید، شمایید که اینقدر تو قضاش دخالت کردید، شمایید که این بچه رو معتاد خودتون کردید، یعنی بعدم به بهانه اینکه شوهرم 12 ساعت، خب بسیاری از پدرها صبح ساعت 9 میرن بیرون 6 بعد از ظهر برمیگردن، حالا تفاوت فرض کنید 9 ساعت و 12 ساعت یه چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی شما دنبال موضوع بهانه میگردید که اینو به خودتون بچسبونید، ولی که معلومه مسائل خودتون دارید. الانم باید این بچه بره، ببینید الان دوستان شنوندگان متوجه میشن چرا تا حالا نرفته، برای که شما نمیخواد بذارید بره، برای اینکه شما متوجه نیستید که با این چسبوندن بچه به خودتون به او اصلا کمکی نمیکنه و الان هم یه مقاومتی باز دارید برای رفتن، بعد اومدید یه دست گل دیگه آب دادی که اون بچه رو گشید خونه مادر شوهر یا مادر زن یا به هر حال مادر شما یا همسرتون. خب آخه من مثلا نمیفهمم چی کار دارید میکنید، ما یه قواعدی داریم عزیز، ما که نمیتونیم مندرآوردی غذا بخوریم، مندرآوردی رانندگی کنیم، مندرآوردی جراحی قلب بکنیم، آخه اینا یه اصولی داره، شما اصول رعایت نکردید، کتاب بخونید، من سیدیار شاید هم یه اشاره کردید به همه اینا رو توضیح دادم، و اصلا بچه دوم که میاد بچه اول باید رفته باشه، اگر سن شما 22 ماهه برای چی مونده تو خونه؟ مشکل سپریشن انگزایتی داره، نگران، ناراحت، گریه میکنه، باید کمکش کرد بره. ما که بچه رو به خاطر اینکه گریه میکنه که نمیگیم پس مهد کودک نذاریم، دبستان هم نمیذاریم، دکتر هم نمیبریم، خب گریه میکنه که بکنه، ما باید مشکل رو حل کنیم، ولی این نگاهی که شما دارید نگاه بسیار بسیار محدودیه، خب خودتون به بچه ها رو گرفتار میکنید، نتیجهش هم مشکلات و مسائل 10 برابر و 100 برابر است که خودتون پیدا میکنید، مثلا مشکل ماجرای گذشته. من تو شک دارم که این بچه مشکل غذا داشته، یعنی با بیماریش متوجه هستم یه اصولی رو، یا حداقل به این شدت نبوده، شما یه دنیای ذهنی خاصی برای خودتون دارید، بنابراین الانم یه محیطی پیدا کنید بگذارن شما برید اونجا، بچه به تدریج با اون محیط آشنا بشه، بیاد بیرون، کمی ناراحت گریه میکنه مهم نیست، اگر استراب جدایی نداره ناراحتی مهم نیست، اگه استراب جدایی داره باید اونو مسئله رو حل کرد، یعنی اون چیزیست که اگر بچه با جدا شدن از شما به هم میریزه، خب اون باید با همون بازی قایم موشک و کارهای دیگه شرایطی به وجود آورد که از این مرحله بیرون بیاد و بتونه اونو پشت سر بگذاره، و الا گرفتارید عزیز، کار پرورش و تعلیم تربیت از جراحی مغزم ظریف‌تر و حساس‌تره. امید من اینه که پدر مادرها یه حد اقلایی بدونن که توش اشتباه نکنن، اگرم اشتباه کردن درستش کنن، نه اینکه باز بخوان از راه خودشون برن. عزیز، باز دوباره گرفتاری پشت گرفتاری است و کاملا اینو میشه دید که مسائل رو اگر به درستی باش برخورد نکنیم و حل نکنیم میتونیم مشکل پیدا کنیم. به هر حال مواظب خودتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
لطف کرد. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید قربان.
من از لندن خدمتتون زنگ میزنم. خیلی هم تشکر میکنم از اینکه به من وقت دادید.
خواهش میکنم.
من سال 1997 ازدواج کردم، 50 سالم هست و بعد از 10 سال زندگی کردن با خانمم که خب متاسفانه مریضی اسکیزوفرنیا داشتن، بعد از 10 سال حامله شدم و با این اطلاعاتی که داشتن که 3 ماه اول حاملگی رو اگه اون قرصایی که استفاده میکنن ادامه بدم استفاده کنم، خب مسلماً این بچه دیسیبل میشه، معلول میشد. پس به خاطر همین قرصا رو استاپ کردم و بعد از تولد بچه خب دیگه چون قرص رو استاپ کرده بودن تو مدت حاملگی خب از من جدا شدن، چون خب قرصی که میخورن اون کمیکالا به هم میریزه و خب من میشدم دشمن. و به خاطر همون طبق نظر دکترشون خب باید من از اون خونه میرفتم که سیفتر باشه، هم برای من هم برای بچه هم برای خودش. پس جدا شدیم و بعد از که بچه به دنیا اومد حدود 5 ماه بچه رو تو بیمارستان و خودش نگه داشتن و زیر مونیتور بود که تشخیص دادن بتونن بفهمن که آیا میتونه بچه رو نگه داره یا نه. و بعد از 5 ماه با رفتن به دادگاه و اجتزا دیگه تصمیم گرفتن که بچه رو به من بدن و خب اونم حالش خوب نبود و حتی تا 2 سال اول زندگی بچه اون اصلا هیچ تماسی با ما نداشت که بعد دیگه رفت رو قرص و خب توی مدل از منم جدا شده بود دیگه. و بعد از 2 سال دیگه قرصش شروع کرده بود به خوردن و بعد دوستش که کنتاکت داشته باشه با بچه ها دیگه. بعد از اینکه چند بار رفتیم دادگاه تشخیص داد که سالی چهار بار میتونه ببینه بچه رو، هر دفعه هم مثلا 3-4 ساعت. خب بعد که قرصش خورد الان یه مقدار بهتر شده، اینا استیبل شده. پس به جای 3 ماه یه بار من خودم گفتم خب شاید بهتر باشه بیشتر بچه رو ببینه، اجازه دادم 2 ماه. خیلی التماس کرده اینا. بعد الان اخیرا خیلی دوست دارن که بچه رو بیشتر ببینن و اینا، پس گفتم زنگ بزنم خدمت شما سوال کنم که آیا این ضرری برای دخترم نداره. دخترم 6 سال و نیمشه الان، چون هر لحظه ممکنه یه حالش بد بشه. نه البته تنها نمیذارم، هر لحظه خواهد بیاد میاد اینجا خونه من میبینتش یا میبرم بیرون، خودم هستم هر موقع. پس میخواستم یا نظر شما رو ببینم.
ببینید اگر همسر سابقتون اونه که شما میگید اسکیزوفرنی داره، این که وارد مرحله فاز فعالش بشه و بتونه به خودش یا بچه ضرر بزنه هست، ولی اون کاملا یه دوره‌ای رو شروع میکنه و پیداست. نتیجتاً چیزی نیست که فرض بفرمایید اگر آمد پلوی بچه حالش خوبه یه دفعه نیم ساعت بعد یا یه ساعت بعد به هم بریزه، مگر اینکه حالش به هم ریخته یه کمی خودشو کنترل کرده بعد از کنترل خارج بشه. من یه شرط اصلی و اساسی، یعنی دو تا شرط اصلی و اساسی داره این موضوع. یک، دختر شما بخواد باش باشه، نه اینکه به خاطری، بلکه واقعا خودش بخواد که مادرش مثلا دور و برش باشه. و شرط دوم اینه که حتما یک کسی اون دور و بر باشه، برای اینکه برخی از اوقات بیماری اسکیزوفرنی در یه شرایطی به دلیل ذهنیتی که با یه برنامه ریزی به حساب خودشون انجام دادن ممکنه دست به اقدامی بزنن. بنابراین اگر این دوتا شرط به دخترتون راضی باشه، راحت باشه، اهمیت یا اصلا مهم من براش نباشه، بگه باشه مثلا فرض کنیم طور که گفتید بیاد برید یه بازی محل بازی کودکان یا بیاد برید یه رستوران، بعدم مثلا برید یه فیلم سینمایی ببینید، هر سه اونجا باشید، من اشکالی توش نمیبینم. و بنابراین با وجودی که دادگاه فعلا رأی هر سه ماه یه دفعه رو داده، اینکه شما حتی ماهی یه دفعه باشه، حتی اگر هفته یه دفعه هم باشه، مادام که اون دوتا شرط سر جایش باشه من اشکالی توش نمیبینم. برای اینکه خطر فقط دو چیزه، یکی اینکه دخترتون به خاطر بازیاش یه نوع گرهی به او بخوره که بعد شاید مسئله بشه، دوم اینکه ممکنه به دلیل توجه و علاقه‌ای که پیدا میکنه کپته برمیگرده بهش، نوع اسکیزوفرنی برای که انواع پنجگانه داره و شدت بیماری ممکنه مسئله آفرین باشه. شما البته باید همیشه بدونید با یه موردی روبرو هستید که هر آن همطور که خودتونم بیان کردید از کنترل خارج بشه، ولی مادام که او رفتارش عادیه، زمانی که دختر شما اعتراضی نداره و حتما یه کسی اونجاست و بازی در نمیاره، کارای غیرعادی نمی کنه، انتظار غیرعادی نداره، من دلیلی نمی بینم به شما این دو ماه یه دفعه رو حتی ماه یه دفعش بکنید و بگذارید ببینید که بعدا چی پیش میاد و بعد گذاشتش به چه خبره. مخصوصا اگر ایشون قرصاشو بخوره، خیلی از اوقات این مرحله فعال ممکنه چند سالی به وجود نیاد و در نتیجه نسبتا حال عادی داشته.
بله خیلی ممنون. این دو موردی که فرمودین همیشه بوده، این چون دخترم اگه دوست نداشت نمی بردمش و حتما خودم هستم همیشه، و ما یه باری که فرمودین حاله فکر میکنم خوب باشه. یه مورد دیگه، یه سوال دیگه هم دارم، خیلی ممنون بازم که وقت دادین. اینی که من تو تمام مدتی که خود دخترم بزرگ کردم با سیدی های شما، البته کمک سیدی های شما بود، یه موردی رو که سوال برم هست اینه که خب دخترم خیلی به من نزدیکه، چون من با کسی رابطه ندارم، همه وقتم گذاشتم با اون دیگه و کارم، و خیلی به من نزدیکه و بعض وقتا به زبون میاره که عاشق منه، مثلا اونجوری که من میبوسه بعض وقتا متوجه میشم فرق میکنه با اون رابطه ای که باید بین فرزند و یه مقدار. خب نمیدونم چقدر میتونم بهش نزدیک بشم، یه مقدار ترس از این مسئله دارم.
بله. طب ببینید، من تو سی دی 3 تا 7 سالگی وقتی به عقده ادیپ و الکترا که در خصوص دختر رسیدم اینا رو توضیح دارم. شما دو تا کار رو حتما باید بکنید، یکی این که هر نوع محبتی و مهری که نسبت بهش دارید تو ابراز کنید، ولی با بدنش نزدیک نشید، نگذارید اونم به بدن شما نزدیک بشه. معناش اینه که خودش باید حمامشو بره، خودش باید لباسشو بپوشه، وقتی شما لباس تنتون میکنید بهتر اون دوربر نباشه، وقتی او لباس میپوشه یا لباسشو عوض میکنه شما دوربر نباشید، و بعدم کنار هم حتی شاید تو این سن سال بهتر کمتر بشینید، یه جوری مثلا خونه رو چیز کنید که مثلا رو به روی هم بشینید، مثلا دلم میخواد ببینم اون بشین رو اون مثلا صندلی، میدونید چی میخوام بگم؟ برخورد فیزیکی هست که ممکنه برانگیزنده برخی از اوقات احساسات خاص یه دختر بچه تو این سن و سال، مثلا وقتی مادر نداره بشه. البته به احتمال زیادی شما با یه اشکالاتی روبرو خواهید شد، علتش هم این است که همانندسازی آیدنتیفیکیشنش رو با شما انجام میده و اون خب معمولا با خودش گرفتاری هایی داره، ولی خب با توجه به شرایط کاملا کاملا غیر عادی شما، خب ما مسئله داریم. ضمناً نمیخوامم اذیتتون کنم، امیدوارم این کار نکنم با حرفم، به دلیل سابقه اسکیزوفرنی مادرش خب شما در معرض یه مقدار خطراتی دخترتون قرار داره
مرد.
که به همین جهت است که باید محیطش بسیار بسیار آروم باشه، انتظار و توقع ازش بسیار بسیار کم باشه، احتیاجاتش رو هرچه بیشتر و بیشتر براش فراهم کنید، تمام وقتش اگر به بازی و اسباب بازی و هم بازی بگذره زندگی رو برده، بی خودی خودتون گرفتار درسش رو، بره پیانو رو یاد بگیره و اگر چیزایی که دوست داره اونم، اگر مثلا میره پیانو یا میره کلاس رقص، پیانو اینجوری نباشه که معلم سختگیر باشه باید مثلا تو خونه بگیری بشینی تمرین کنی، اگه دوست داره تمرین کنه، نداره نداره، چون هدف این نیست که ازش پیانیست بسازیم، هدف این است که یه مقدار تجربیاتی رو در زمینهای مختلف به دست بیاره بدون فشار. یعنی اگر شما فشار روشو به حداقل برسونید تو هر زمینه، بسیار کمک کنه، برای که اون عامل برهم زننده آدمایی که سابقه بیماری در خانوادهشون هست، مسئله احساس استراب و فشار و یا احساس عدم امنیت و راحتی است. بنابراین تمام کوشش رو در جهت آروم کردن محیط شرایطش روابطش قرار بدید. امید من این است که مسئله و مشکلی رو براتون به وجود نیاره. از در فیزیکی و بدنی هم فاصله بگیرید، یعنی مطمئن باشید مثلا در حمامتون قفله، مطمئن باشید اگر رفته حمام تا کاملا لباسشو نپوشیده شما دوربرش نخواهید بود، که از این بابت نگاه یا بدن با بدن کاری نداشته باشه، برای که در دنیای ذهنی او ممکنه تصورات و تخیلاتی بیاد که بعداً برش گرفتاری به وجود بیاد، ولی خارج از اون مذهبی مهمی است.
یک دنیا تشکر. یه مورد دیگه که عاشق فیلمه، این مورد
نه اونش مهم نیست، برای که بچه تنهاست به تخیلش پیام بره. فقط نوع فیلم ها رو اگر دقت کنید و مثلا متنوع باشه، یه جور فیلم نباشه مسئله نیست. به هر حال او قرار هیجانش رو در یه چیزی در ذهنش پیدا کنه، بعدم تمام وقتشه و هر وقت آزادی که دارید بذارید با دخترای هم سن و سالش باشه، یعنی شما همیشه دنبال دوست خوب براش بگردید و بخرید. بعد از ظهر شنبه یک شنبه اصلا بگذارید یادش بره که زندگی شکل و فرم دیگری است یا در ارتباط با شماست، با دوستاش باشه، خوب و خوش باشه، چون این ایام رو اگر مثلا تا 3-4 سال دیگه به خوبی بگذرونه دیگه خطر رو رد کرده و شما هم میتونید آروم بگیرید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحالم برم یک جانم تشکر
استدام کنم. خواهش میکنم.
خدا
شنگ و رجمن با ما باشه.
قد برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
فلیم اینترنشنال تقدیم
میکنند
همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سانتا مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشد. bargainconstruction.com.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من کلا سوال که زیاد دارم ولی الان فقط میخوام به یه موضوع اشاره کنم.
اگر لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم عزیز.
من این یکی دو سال اخیر از طرف همسرم خیلی برچسب گرفتم که من با همه دعوا میکنم، از همه شکایت کنم، داره شکایت میکنم و امروز هم حین صحبتمون گفت که بعد تو اصلا آدم بدی هستی دیگه. این خیلی بمبوس برام. مثلا اگه بخوام جایی برم، همون اول همین که از در میخوام برم بیرون یه مطمئنه مطمئن هستی که سرویسشون خوبه، نری اونجا دوباره دعوا کنی. به هر حال نسبت به این جمله خیلی حساسیت پیدا کرده.
نه خب صبر کن مگر شما اگر برید یه جایی سرویسشون خوب نباشه میدید اونجا دعوا میکنی؟
دعوا نمیکنم ولی شکایت میکنم.
چرا؟
مثلا حالا بستگی داره. مثلا بیمارستان که میرم مثلا ترسا کارش درست نیست، مثلا بهش میگم این کار نکن، حرفمو گوش نکنه، میرم به مدیر اون بخش.
شما از کجا مطمئنید که نظرتون درسته عزیز؟
نه بله، چون که دارم میبینم که مثلا طرف داره مثلا درد میکشه.
یعنی چی طرف داره درد؟
نه یه سری چیزا هست که خیلی علنیه.
آخه مثلا شما میدید بیمارستان با بیمار دیگری که داره درد میکشه به شما مربوطه؟
نه بیمار دیگه نه، بیمار خودمونه.
بیمار خودتونه. حالا شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
43 سالشون.
چه مدلی ازدواج کردی؟
13 سال.
فرزند چی داری؟
نداری.
چرا نداری؟
حالا این قسمت هم بمانه.
اوکی. به من بفرمه شما چی خوندی چه میکنی؟
من یه بچلر کامپیوتر انجینیرینگ دارم، دوتا مستر دارم.
چه میکنی؟ چه کاری میکنی؟
الان سر پروژه مسترزم هستم. الان کار نمیکنم ولی کلن کارم تو آیتی بوده. بعد حدود چند سالی هم کار همسرم رو اداره میکردم که بیشتر مشکلمون از همونجا شروع شد، چون که به حساب مدیرم کارش که در اومدم چند تا از کارمندان رو اخراج کردم و که میخواستم این کارمون
متوجه. شما من بفرمایید، من اگر برم سراغ خانواده خودتون و دوستانتون، اونا معتقدن شما آدم خشمگین و عصبانی هستی؟
اصلا سوال میکنی؟
آها، میگم اگر من برم فرض کنید 10 تا دوست و فامیل و اینا دارید، از اونا بپرسم که شما رو خشمگین و عصبانی و بهانه‌گیر رو اینا میدونن یا نمیدونن، فکر کنید اونا میگن بله یا میگن نه؟
ببین اگه 5 سال پیش رفته بودین بهتون میگفتن اصلا، چون خیلی خوش‌طبع بودم و همیشه لبخند رو لبام بود. ولی الان اگه برین خانواده خودم میگن نه، ولی
نمیدونم چرا خانواده شما میگن نه.
دوستام چرا شاید بگن آره بعضی وقتا عصبانی میشه.
حالا شما حرف ببینید عزیز، دو تا موضوع، یکی این که من مریضم، یکی به من میگه تو مریضی، یکی من عصبانیم که میگه اصلا چه مهمه، چه اهمیت داره که همسرتون میگه. شما اگه فکر کنید نیستید بیاد راجبون صحبت کنید، هستید خب مشکل رو حل کنید، چرا ناراحتید از اینکه ایشون حقیقت رو میگه؟ اگر هم نیستید خب نیستید دیگه، یعنی چرا موضوع رو میچرخونید عزیز جان؟
نه آخه این به جای رسیده که من بعضی وقتا که هر جا میرم شکایت میکنم، این الان کاری کرده که من شکایت نکنم و وقتی شکایت نمیکنم اصلا کار به جای خیلی باریک کشیده میشه. مثلا حتما دیگه وکیل بگیرم. خب مثلا میگفتم اگر از همون اول جلوشو گرفته بودیم به اینجا کشیده نمیشد، ولی این قبول نداره، چون که بعضی وقتا شکایت کردم و به ضرر خودمونم تموم شده، دیگه اونو منات قرار میگیره خودش.
عزیز ببینید، شما یک کسی شکوه و شکایتی میکنید بعد مجبور بید وکیل بگیرید، این ماجرای که ماجرای خیلی جدی حقوقی و بیزینسیه، درسته؟
خب
اینجا احتمالاً یه کسی آشنا به قوانین و واقعیت‌های اجتماعی به شما میتونه بگه که باید چه بکنی. این مسئله خیلی خصوصی شخصی نیست. حالا اگر شما فکر میکنید که اختلافاتون با دیگران موجب این میشه که مسائل مشکلات بعدی پیدا کنید، خب نباید کرد. اگرم فکر کنید نه فوایدی براتون داره، خب باید بدید دنبالش. من بدید، چون گزارش که شما میدید خیلی مخلوطه، من ازش چیزی در نمیارم. شما الان تو بیزینس با همسرتون هستید یا نیستید؟
الان نه دیگه، از من شکایت کرد که چرا من اون کارمندو رو اخراج کردم، دیگه کاری ندارم. ولی دورا دور مثلا کارهای وبسایتشون نمیدونم بعضی کارا رو چرا هندل میکنه.
خب حالا من اگر از ایشون میپرسیدم میخواید چی کار کنید و این گفتگو رو شما چجور میدید، فکر کنید پاسخ ایشون به من چه بود؟ یعنی اگر همسرتون رو خط میامدن بعد از شنیدن حرفای من شما من چی میگفتم؟
میگفت که مثلا رو پیشونی من نوشته شده که من دکتر مشکل سازی هستم.
خب حالا آیا شما فکر کنید اخیرن، نه از 5 سال اخیر رو میگم، مشکل سازی شدید یا نه؟
من نمیدونم، من هر جا میرم خب مشکل رو میبینم. یعنی اصلا تو ثانیه اول 5 دقیقه اول اصلا میدونم اصلا اینجا مشکل داره.
خب به من شما چون
مرد این کار بکنم، بعد بعضی وقتا این حرف رو میزنم که مثلا قبل از این که مثلا بگم این پیش میاد، میگم ببینین مثلا من میخوام اینجوری باشم، مثلا قبلش میگم. همین که اصلا گفتم من مثلا به طرف میگم من میخوام اینجوری باشه، اصلا اونجا همه جب به هم میخوره.
حالا شما چرا فکر کنین مردم دنیا باید با ملاکای شما زندگی کنن عزیز؟ یعنی من و شما مگر من
بعضی جواب آدم پول داره میده، انتظار داره،
پول داره میده، ولی مردم که کلفت و نوکرش نیستن. ولو به همه کارهای فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف آدم باید باش داشته باشه. ولو به صرف این که شما پول میدید که حق پیدا نمی کنید عزیز. آدم ها اومدن دارن یک کارشون رو یا خدمتشون رو میفروشن، خودشون رو که نفروختن. بنابراین من میرم توی رستوران میشینم، اصلا دیر میاد سراغ. معناش این نیست که من به خاطر اینکه پول میدم حق دارم یه حرفی بزنم که آزاردهنده باشه.
نه نه نه، من حرفی نمیزنم که آزاردهنده باشه. من مثلا بهشون میگم که مثلا اینجوری بکنید، اتفاقا خیلی مؤدب بهشون میگم. من که بگم
منم اگر به شما مؤدب بگم این چه لباسی پوشیدید اشکالی نداره؟
خب
آخه بنابراین مؤدب بودن که کافی نیست عزیز، مهم اینه که قاعده کار چیه. حالا به من بگید یه موردی که همسرتون فکر کنه شما خیلی اشتباه کردید توش چی بوده؟ ای دلتون میخواد مثلا یه مورد چه بود؟
وای نه حالا
هر جور دلتون میخواد موضوع رو ادامه بدید، من نمیدونم. چون من نمیدونم، ببینید عزیز شما
مثلا در دانشگاه ما یه تیمی داشتیم برای تحقیق. مثلا تو این گروه من هرچی آیدیا میدادم مثلا این طرف منو نادیده میگیره. بعد من رفتم به این مدیر شکایت کردم، بعد طوری شد انگار مثلا توی مجتمع اصلا نباید شکایت میکردم، چون دیگه بعدش چون خیلی برای من بد تموم شد. مثلا دیگه طوری شد که مثلا با من اصلا کناره میگرفتن که میگفتن اگه مثلا این از ایناست که همه شکایت میکنن.
آیا به من بفرمایید از 10 تا یا 100 تا دانشجو که اونگونه که با شما رفتار کردن، اگر با اونا رفتار میکردن اونا میرفتن شکایت میکردن؟
نه شاید نه.
پس قاعده اجتماعی عزیز، قاعده اجتماعی که من و شما تعیین نمی کنیم. یعنی ببینید عزیز، موضوعی که شما دارید، ما در دنیا به گونه زندگی میکنیم که بقیه زندگی میکنه، ما به گونه رانندگی میکنیم بقیه رانندگی میکنه، ما مهمونی به صورتی میدیم که بقیه میدن. ما که نمیتونیم بیایم یه قاعده ای رو خودمون بسازیم، بعدم همه قواعد و قوانین در واقع یه جور دیگه. شما نگاه کنید به 1000 تا اتومبیلی که داره رانندگی میکنه در فری وی، جاده باز باشه، از 1000 تا 900 شون سرعتشون بیش از اندازه است. قاعده کار قانون میگه 65 مایل همه 90% دارن میرن 70. این واقعیت. بنابراین من و شما که قرار نیست با آنچه که واقعیت هست و بقیه عمل میکنن بجنگیم. ببینید عزیز، اون چیزی که موجب خشم شماست مسئله اکسپکتیشن و انتظاره. و منم همیشه گفتم ما تو دنیایی هستیم که چند تا عصر رو باید با تمام وجود فهمید و پذیرفت. یک، زندگی سخت و مشکله، برامین به خاطر سختی و مشکل بودن زندگی به هم نریزیم. دو، این زندگی سخت و مشکل تار و پودش درد و رنج، پین اند سفرینگ، توش نشستیم، دنیا رو اینجوری درست کردم، مزخرف از همینی که هست. مورد سوم که باز نتیجه همون اصل اوله، دنیا دنیای اختلاف، من با همه سر همه چیز اختلاف. چهارم، دنیا دنیای تفاوت، یه ده اینجوری لباس پیرند یه اونجوری. دنیا دنیای درست و غلط نیست که لباس درست و غلط و رفتار خوب و بد ما داریم، ما دنیای تفاوت رو. حالا هر کسی که این واقعیات رو بپذیره که زندگی بسیار سخت و مشکله، تار و پول زندگی درد و رنجه، دنیا دنیای اختلافه، چون من با خودم اختلاف دارم، معلوم با شما هم دارم، دنیا هم دنیای تفاوته، بنابراین سطح انتظارش اینقدر میاد پایین که اصلا اهمیت نده. من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better. وقتی امیدمو به دیگران از دست دادم دیگه راحت شدم، انتظار ندارم. شما به میزانی که انتظارتون بالاتره گرفتارتره. حالا بعد تازه من انتظارم کم یا زیاد خشمگین میشم، بسیار خوب، انگه ما با خشم چهار تا کار میکنیم. یک، خشم رو به عصبانیت تبدیل میکنیم. دو، خشم رو فرو میخوریم، خودمون رو دیگران رو بیمار میکنیم. سه، خشم اونو به درسته و به درستی به اندازه ابراز میکنیم، express your anger. چهار، خشم اونو اداره میکنیم. راه حل درست آخریه، بر اساس حرفایی که شما دارید به من میزنید شما تبدیلش کنید به عصبانیت. وقتی که کسی یه کاری میکنه که درست نیست که اصلا من به شما حق ندارم، شما میرید شکایت، میرید به عصبانی، میرید به اون آدم آسیب بزنید. یعنی هدف شما حالا زدن آسیب بزنید. خب معلومه، یک، با وجودی که حق با شماست، با وجودی که حرفتون درسته، مردم که نمیستن بر اساس حق زندگی کنن. به همین جاست که شما یه آدمی میپیچه جلوتون، جا میخورید، حتی ممکنه بدون اینکه خودتونم در اختیار باشه بوق بهش میزنید، اون یه فوش به شما میده، شما ناراحت میشید، کار میتونه بالا بگیره، تفنگ شو در میاره به شما شلیک. ما از اینا میشنویم. خب این همچی دنیایی سازید. بنابراین من تو فریوه یاد گرفتم کسی جلو من میپیچه به هم میریزه منو، من تازه دستامو یه جوری میکنم از دور کنی، ما مخلص شماییم، صلح، برو، برای که خودم آروم بگیرم. پنج ثانیه بعدم یادم میاد شما اونو تعقیب میکنی که چرا اینجوری رانندگی کرد و چرا فوش داد. باید برن تا فردا صبح گیرشی.
حالا میدونین چی؟ مثلا تو این نکته های اینجور کوچیک، مثلا در خیابان یا نمان رستوران، اینا رو کار ندارن. مثلا یه چیزایی که مثلا تو آرایشگاه اگه بدونم مو خراب میشه، مثلا اینجا شکایت میکنم.
خب دیگه آخه اشکال کار این است که اولا خانوما 90% چون وقتی از آرایشگاه میان بیرون فکر کنن طرف کارشو درست نکرده، برای که فکر کنم این آرایشگاه خوشگل میشن، چون فرقی نمیکنه و نمیشن ناراضیه. من به شما مسئله میگم 80-90% آدما میرن آرایشگاه، وقتی میان بیرون ناراضیان. به همچنین است که بسیاریشون برای اینکه رفتن آرایشگاه تا میان سرشون رو به هم میزنن خودشون درست میکنن. اش وای نه، من هزار بار شنیدم. خب بله، بعد شکایت میرید بکنید اونم سر چیزی که اصلا معنی نداره، برای اینکه تازه شما دوست دارید که این چرخش اونجوری باشه، اون پیچش اونجوری شده. بله، اصلا کسی نه تنها به موی من و شما، به مغز من و شما، به سر من و شما توجه نمیکنه. شما هنوز یه قاعده ای رو نمیدونید، هیچ کس تو مهمونی نمیاد من و شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون میدن. حالا شما باید بیش شکایت بگید. خب دارم خیلی کار بد بیام. شما آرایشگاه هیچ، آرایشگاه کارتون تمومه. بعدم چند جا نباید جنگیدی که با معلم، نباید جنگیدی که با آرایشگاه، کار خرابکاری که با گارسون، گارسون میره تو غذاتون یه چیزایی میریزه که خدا به خیر کنه اگر بدونی. بنابراین بی خودی نه، یه ذره معلومه خروس جنگی هستی. چون چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من بچه آخرم، سه تا خواهر.
نه، چند تا خواهر؟ سه تا خواهر؟
سه تا بعد.
نه، شما چهارمی هستی؟
نه، سه تا خواهر.
سه تا هستی all together. اوکی، سه تا دختری. اوکی. خلاص، البته حالا اون خیلی چیز مهمی نیست عزیز. شما یه سی دی من دارم درباره خشم و عصبانیت. یه ذره بشنویدش ببینید کجا سعی دلتون خواست. یه دفعه دیگه بیاد کدکاری بکنید. علتی هم که میگم دفعه دیگه بیاد، نمیخوام با من الان دعوا کنید. برام مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم ازتون. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه یعنی شنبه و یک شنبه بهترین هفته رو تا تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 9 تا 11 4 تا 6 امروز ساعت 4 در خدمتتون خواهم بود. فقط یادآور میشم که بعد از برنامه برنامه آقای فرخ جاوید هست به دنبال خورشید ساعت 12:30 تا 2 خاله خانم جاده بنشیان، شهد و شکر از 2 تا 4 همراه با علیرضا میبودی برنامه جام میبودی است. 4 تا 6 من در خدمتتون هستم. 6 تا 8 امروز برنامه آقای زابن هست، سری در موسیقی سینما ایران و جهان که فوق العاده مورد توجه دوستان قرار گرفته. 8 تا 9 برنامه تازه فوق العاده خوب ما تحت عنوان مجله خاورمیانه است از آقای جمشید چالنگی، در حال دوست عزیزی که در این زمینه و آگاهی‌های فوق العاده دارن. ساعت 9 تا 10 برنامه خوب آقای پیمان همتی پور است. ایستگاه شب ساعت 10 تا 12 دوباره بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقم هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 می، حالا اگه مستقیم میری قربونت برم تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پای وایسادن.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا